به ساعت 16 رسیدیم. برنامه زنده امواج شب هر رو میشنویم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام، به اولین برنامه امواج شبهه در سال 1402 خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و ضمن تبریک سال جدید خدمت همه شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو در این ماه پربرکت رمضان از همه شما التماس دعای خیر دارم. امروز هم افتخار دارم در برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های امواج شبهه با عنوان موضوع سازی، مغایرخوانی و تشدید گسل گزاره‌های رسانه‌های بیگانه برای مسئله حجاب در خدمت شما گرامیان باشم. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه پیشنهاد و نظری در مورد برنامه امروز ما دارین از طریق سامانه 30035 با ما در میون بگذارید. همچنین شما می‌تونید صفحه اختصاصی برنامه امواج شبهه رو در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه دنبال کنید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی و رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی حضور دارند. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای صادقی، همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و کارشناسان محترمی که در خدمتشون هستیم و تبریک عرض میکنم سال نو رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو هم از درگاه خداوند منان دارم. در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما. و البته اینجا در استودیو سرکار خانم دکتر بهار اخوان، پژوهشگر حوزه زنان و رسانه و نماینده مؤسسه صیانت از حقوق زنان هم حضور دارن. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه امواج شبهه سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای همه بزرگواران دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما خانم دکتر. قبل از اینکه بحث امروزمون رو شروع کنیم، همراه میشیم با جناب آقای حسین کاظم‌نیا، همکار محترمم که از مهمترین محورهای رسانه‌های بیگانه یا همون خط اشغالی که این رسانه‌ها در سال جدید برای جامعه ایرانی ایجاد کردند بگیم. سلام آقای کاظم‌نیا، خیلی خوش اومدین به جمع ما. اضافه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم خدمت شما. و من بدون فوت وقت اجازه بدید که بریم سراغ محورهای مهم رسانه‌های بیگانه که این چند روز تمرکز کردن، که اولین محوری که بخوام خدمت شما عرض کنم تمرکز بر ادعای نافرمانی در ایران به بهانه نادیده گرفتن ماه مبارک رمضان توسط مخاطبان هست، که شبکه‌های مختلف از جمله بی بی سی و شبکه‌های خارجی دنبال تولید محتوا بودند برای توسعه محتوایی و ایجاد خط برگشت به مخاطبان، که خانم علی نژاد پیرومون بودند و رسانه‌های اقمالیشون که در دو فاز صورت می‌گرفت. دومین محور تمرکز موضوع پشتیبانی خارجی از مسئله هنجارشکنی‌ها در ایران بود، که با تهیه و تولید و دریافت انواع محتوای اولیه به ترتیب ضریب اهمیت، ابتدا توسط رادیو فردا و مستند مونه کردن این به اصطلاح مباحث توسط شبکه من و تو پوششی داشتن برای ضریب دادن، و بعد شبکه اینترنشنال و بی بی سی فارسی و دویچه وله فارسی که تلاش خودشون کردن که پشتیبانی کنه، پشتیبانی خارجی کنن از مسئله هنجارشکنی‌ها در اینا، و در حقیقت اینها به دنبال اینن که نظام رو در مقابل مردم قرار بدن و یه دوگانگی ایجاد کنن. سومین محوری که باید عرض کنم تو این چند روز اخیر بهش پرداختن تمرکز بر موضوع نابسامانی ها در داخل و ادعای اعتراضات منبعث از این موضوعاته، که در حقیقت با تولید و دریافت انواع محتوا به ترتیب ضریب اهمیت دهی، ابتدا توسط شبکه اینترنشنال و سپس گزارش هایی که از شبکه من و تو پخش شد، دنبال توصیه مفهومی بودن و در شبکه رادیو فردا تلاش کردند که رسانه اقماری این موضوع نابسامانی رو دامن بزنن و به یه نوعی نشون بدن که این نابسامانی در داخل زیاد هست.
بله، خیلی متشکرم از شما. نکات بسیار درست و مهمی رو گفتین از رصد و مداقعی که در رسانه های بیگانه داشتین. خیلی هم پیوسته به هم عمل کردن، یعنی خیلی زنجیره بار عمل کردن. حالا ما در بحثی که خواهیم داشت امروز به این مسئله هم اشاره خواهیم کرد. بریم سر گفتگو آقای دکتر با شما شروع بکنیم. سال جدید رسانه‌های بیگانه با کدوم متد و مدل شروع کردن؟ الان در چه وضعی هستن؟ روزای سختی رو هم گذروندن دیگه، میدان خالی شد.
البته خب میدان داری رسانه‌های بیگانه معمولا به صورت کیس استادیه و سعی میکنن که ضریب نقطه‌ای رو حتما رعایت بکنن، اما سه مدل رو امسال اینها در ابتدای سال تست کردند و شاید بهتره بگیم که تحقیقا اولین سالی بود که دو تا از رسانه‌هایی که معمولا ضریب اهمیتشون هم یه مقدار حالا بر اساس فراوانی عرض میکنم کمتر هست در حوزه رسانه‌های بیگانه، اونها هم ورود کردند، که حالا این نشانه خوبی نیست برای اتفاقاتی که اینها به دنبال رقم زدنش هستن. اما خب حالا بالاخره ما موظفیم که این کنکاشی که پیرامون مدل شده رو در واقع بیان بکنیم. رادیو فردا و دویچه وله فارسی امسالی خورده پررنگتر در واقع ورود کردن، که حالا به تناسب در واقع عرض خواهم کرد. مدل اول در واقع اصطلاح هم بهش میگن مدل سطح سازی. ما سالهای گذشته به دلیل اینکه ماه مبارک رمضان خیلی با ایام نوروز در واقع تداخل جدی نداشت، خب این مسئله سطح سازی ترکیبی از موضوعات ایدئولوژیکی، مدنی، سیاسی تلقی میشد. خب خیلی به این معنای امسال شاهدش نبودیم، اما امسالی خود متفاوت در واقع این رو ما دیدیم. برای همین دو رسانه آمدند و مسئولیت این سطح سازی رو در واقع به عهده گرفتن. خب اولش بی بی سی فارسیه که تقریبا بحث تئوریزه کردن مدل‌های تصحیح رو در حوزه‌های اجتماعی امسال پررنگ‌تر به عهده گرفت و مرحله دوم به پیوستش شبکه اینترنشنال شروع کرد. بی بی سی فارسی یه مقدار ذریع به عملیات میدانیش امسال ظاهراً در اولویت دومش قرار گرفته، ولی اینترنشنال شدیدتر داره با این مسئله در واقع حرکت میکنه. یه تعداد از دوستان بودن و بزرگواران که تاج سر ما هم هستند سر قصه ایران و عربستان خیلی دوست داشتن اثبات کنن که اینترنشنال رفتارش رو اصلاح میکنه. پیشنهادم اینه که به همه عزیزان و بزرگواران این 25 روز اخیر اینترنشنال رو برن و یه بار ریویو کنن، یه بار مرور کنن، ببینن که نسبت به زمان مشابه در ماه گذشته، نه سال گذشته، آیا این ضریب کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده. حالا اینو داخل پرانتز عرض کردم که بگم اساساً دشمنی با جمهوری اسلامی و با مردم تمامی ندارد، رقیق هم نمی‌شود. هزار تا به حال معاهده هم که این وسط بیاد و بره مسئله متفاوت نمیشه در این حوزه. بعد از مرحله تصدیح دنبال مرحله تغییر دما هستند. در حوزه تغییر دما، مدل تغییر دما، بحث سویچ کوتاه مدت و سریع موضوعات روی همدیگه است. ما از 28 اسفند تا عرضم حضورتون که تقریبا و حالا تحقیقا عرض کنم دیروز، یعنی بله، تاریخی که ما دیروز داشتیم، اینها نزدیک به 16 موضوع رو در این 15 روز روش کار کردند.
روزی یه موضوع تقریبا داشته،
تقریبا روزی یک موضوع، در حالی که مانایی و ماندگاری موضوعات باید در ذهن مخاطب بشینه قاعدتا تا موضوع بعدی شروع بشه. اما نکته مهمش اینجاست، اینجا شبکه من و تو و اینترنشنال دایره دار مسئله بودند. موضوع قبلی رو با موضوع بعدی تثبیت می‌کردن و فکت می‌زدن. شما وقتی یک موضوع رو در رسانه‌های بیگانه با موضوع بعدی تثبیت می‌کنید و فکت می‌زنید، در واقع دارید مخاطب رو می‌برید به سمت اینکه آرام آرام عادت کند به هیچ وجه موضوعات تمامی ندارد. بردن مخاطب به این سمت که منتظر باشد و انتظار بکشد که موضوع بعدی رخ بدهد، خودش عامل ایجاد و رخداد یک موضوع خواهد شد. پس مبنین مدلی که امسال تو حالت دوم آوردن و ایجاد کردن این بود. و مسئله سوم، مسئله در واقع رسیدن به آینده در حال در واقع تلقی می شود. آینده در حال رو خیلی جالبه. اینها قبل از عید راجع به دو تا پروژه خیلی کار کردن. یکی در واقع جورج تاون بود تا مونیخ، بله، از مونیخ بود تا در واقع پارلمان های کشورهای مختلف، بله، که خب رو به پهلوی شروع کرد به چرخیدن و مسیح علی نژاد شروع کرد به چرخیدن و اسماعیلیون از اون مجموعه در واقع اوکراینی ها جدا شد، هواپیمای اوکراین جدا شد و پیوست به، بله، این مجموعه جدید که تشکیل دادن و نهایتاً اون منشور مهسا یا منشور همبستگی که اینها شروع کردن و منتشر، بله، کردن، که من پیشنهادم به مخاطبین بزرگوار عزیزمونه که حتما اینو برن بخونن. بله. کتابت بچه پنجم ابتدایی حدوداً، بله، با دستفرمون در جزایر گوام حدوداً تداعی میکنه تا حالا اون موضوع، بله، که نکته جالب و اولیش این بود که اعتراضاتی بلند شد مبنی بر اینکه شما چرا ما رو آدم، بقیه رو آدم حساب نکردید، حالا به تعبیر ما. اما این طرف سال این بحث رو آوردن و تبدیل کردن و اون تبدیل بحث گفتن از آینده جمهوری اسلامی در زمان حاله، که این محور سوم رو من نگه می‌دارم. این یک مدل جدیده که این مدل جدید رو اگر من بخوام بگم دو مدل اول چگونه است، میگم مقوم جریان اپوزیسیونه. اما این مدل سوم پاشنه آشیله یا همون چشم اسفندیار در واقع اپوزیسیون تلقی میشه، که حالا انشالله در فاز بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.
متشکرم از شما. خب خانم دکتر، خدمت شما هستیم. شما چطور دیدین رسانه ها رو در سال جدید، رسانه های بیگانه رو؟ بله. فکر میکنید که با چه مدلی شروع کردن و چطور میخوان ادامه بدن؟
بله، من در ابتدای مقدمه رو خدمتون عرض کنم، اینکه ما اول باید ببینیم که کلن دستور کار رسانه های بیگانه و در واقع رسانه های فارسی زبان که مخاطبانشون ایرانی ها و در واقع فارسی زبان ها هستن، اینها در چه دستور کاری دارن در واقع کار میکنن. اول باید ببینیم هدفشون چیه. هدفشون اینه که به مردم بگن چجوری فکر کنن و اینکه به چی فکر کنن و چگونه فکر کنن. اینکه الان در جامعه چه موضوع اصلی هست، از چه زاویه‌ای باید این موضوع دیده بشه و یک زیرکی خاصی هم تو این حوزه ها دارن که در واقع اون مفاهیمی که میخوان رو القا کنن به مردم. مثلا رسانه‌های بیگانه در اخیراً و به ویژه در یک ماه گذشته میبینیم که موضوع زنان و موضوع حجاب رو در دستور کار خودشون قرار دادن و زمانی هم که موضوع حجاب رو مطرح میکنن گزاره حجاب اجباری رو ما میبینیم که در واقع دارن تکرار میکنن.
چون اینجا بحث حجاب مطرح کردید، من با عزتون یک سوال پیامکی رو مطرح بکنم از مخاطبان محترم برنامه. سوال پیامکی برنامه این استش که بفرمایید که مهمترین تمرکز رسانه‌های بیگانه با محوریت حجاب در ایران با کدام روش است؟ خواهش میکنم که پاسخ خودتون رو برای ما با به شماره 301035 تکرار میکنم، 301035 برای ما پیامک بفرمایید. خیلی عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون. این که خدمتون عرض می کردم این که بحث حجاب رو اصلا موضوعی که راجع به حجاب مطرح میشه به این گونه هستش که با گزاره اجباری بودن این مطرح میشه و میخوان از همون ابتدا بگن که این موضوع یک موضوع غیر اخلاقیه. چرا؟ چون وقتی که کلمه اجبار درش هست پس اراده و اختیار درش نیست و این یک ارزش اخلاقی محسوب نمیشه و میخوان در واقع مخاطباشون رو به این نقطه برسونن که هیچ حق انتخابی وجود نداره در حجاب و هیچ کرامت انسانی وجود نداره و حکومتی که داره این حجاب رو در واقع اعمال میکنه پس یک حکومت فاشیستی و خشونت طلبه. ما حالا در اینجا یک فکتی هستش که من از تهیه کننده برنامه خواهش میکنم که این فکت رو پخش کنن که با هم بشنویم و در ادامه راجبش صحبت کنیم.
چرا واقعا چرا جمهوری اسلامی انقدر فشار داره میاره رو مسئله حجاب و چرا فقط در ایران در حکومت جمهوری اسلامی و در حکومت طالبان مثل بوکو حرام و داعش انقدر حجاب اجباری روش تاکیده؟ یعنی این چهارتا چی کار دارن با زنان کشورشون، زنان گروه هاشون؟
من چیزی که فکر میکنم اینه که این تأثیرات مغزشویی که به واسطه ایدئولوژی تحمیل شده است، یعنی این ایدئولوژی رو از بچگی این افراد بهشون تحمیل کردم و این رفته رفته فکر میکنم، یعنی از این دید من اصلا بار علمی هم نداره، وارد ژنتیک این افراد شده و این ژنتیک باور کن رفته تو به خوردشون رفته
خونشونه.
دقیقاً به خوردشون رفته، تو خونشون رفته و جمهوری اسلامی هم تو این 44 سال فکر کرده که با سرکوب زنا با چماق و حالا هم به ماست رسیده میتونه زنا و
این برنامه‌ای که با هم شنیدیم برنامه سمت نو هستش از شبکه منوتو که اخیراً حالا با توجه به تحولاتی هم که اتفاق افتاده این برنامه رو در واقع تولید کردن. میتونیم بگیم که اینها به دنبال این هستن که بگن حق آزادی پوشش برای زنها از طریق حاکمیت سلب شده و پس این حاکمیت یک حاکمیتی هستش که در گروه‌های افراطی و حتی تروریستی مثل داعش قرار میگیره. یک شگرد رسانه دیگه ای هم که این رسانه های بیگانه دارن این هستش که بیان ارزش های انسانی مثل عفاف رو که نماد بیرونیش در حجاب هست اینها رو با یک ارزش دیگه در تضاد در واقع قلم داد کنن و بگن این ارزش با بحث آزادی در تضاده. همونطور که میبینیم توی این جریان سازی ها مهمترین شعاری که اینها مطرح میکنن بحث در واقع آزادی هست و سلب آزادی هست. یک فضای مسمومی رو به وجود آوردن که بر اون فضای منطقی غالب شده و میخوان مخاطبها رو به این نتیجه برسونن که ماهیت حاکمیت خشونتگراست، افراطیگراست و اینکه زنان رو با حجاب به اسارت کشیده، به بندگی کشیده و مشخصه اصلیش نفی زندگی و سرکوب آزادیه و کلید واژه این نماد هم در واقع حجاب هستش که در ادامه حالا خواهم گفت که اینها چجوری سعی کردن یک جریان سیاسی برای رهایی از به اصطلاح این ظلم در مردم ایجاد کنن.
بله متشکرم. دکتر شما چه نظری دارید در این مورد؟
من یه پیشنهادم میکنم به مخاطبین عزیزمون، اونم اینه که زندگی نامه مجریای برنامه سمت نو رو حتما برن بخونن، خیلی جالبه. یعنی بدونن کسایی که راجع به زن دارن صحبت میکنن اصلا خودشون به لحاظ شاخصه ها تو چه وضعیتی هستن. حالا ما بقیه خلقیاتشون رو کاری نداریم، بالاخره کسی که میاد راجع به یک موضوعی حرف میزنه اون هم با این اعتقاد، یعنی میخواد نشون بده که خیلی اعتقاد داره. این احوالات مجریای برنامه سمت نو رو یه تورقی بکنند دوستان، اون هم در جامعه غرب، خیلی جالبه چون اینا خیلیشون مهاجرت کردن و رفتن اونجا، حالا بنا به تعابیری خیلی مهمه. یه مسئله وجود داره راجع بحث مدل ها که من عرض کردم. ببینید در حوزه رفتاری که رسانه های بیگانه الان جدیدن اتخاذ کردن، دو تا مسئله خودش رو داره خیلی جدی نشون میده. مسئله اول اصرار به بیان ایجاد یک شبکه رفتاری است در ایران در بین مردم،
بله،
نسبت به پل زدن از مسئله مهسا امینی به موضوعات نافرمانی ایدئولوژیکی مدنی. این یه خط بسیار جدی است که اینها دارن راجع بهش در واقع صحبت میکنن. یعنی فرمون زن زندگی آزادی رو الان دیگه دارن میبرن به سمت موضوع زن ایدئولوژی مدنیت، یعنی با این فرایند دارن حرکتش میدن و اصرار دارن در این گزینه عامل به هم خوردن مدنیت رو جنس ایدئولوژی پذیرفته شده یه توسط زنان بیان بکنن. برای همینه که مسئله اون حالا شبه آمره به معروفی که اتفاق میفته در فضای اون حالا مغازه و اون اتفاقاتی که میفته خیلی براشون اهمیت پیدا میکنه. برای همین جنس تقابل رو دارن تو حالت مخاصمه آرام حرکت میدن، که حالا به کدوم نقطه پرسپکتیوی میخواد برسه این یه بحث کاملا متفاوت خواهد بود. اما تو بحث اون بحث مدل سومی که من خدمت شما عرض کردم، اینها دارن یه مسئله رو پنهان میکنند و اون مسئله رو چرا دارن پنهان میکنن؟ چون فضای داخل رو مرتبا دارن در مقایسه با فضای خارج از ایران میبرن جلو. ببینید در ایران خب در روز 13 فروردین یه تعدادی، بالاخره عدد خیلی بالا نیست توی این فضاها که ما میبینیم، همین هر سالم بوده، همیشه هم بوده، همیشه تاریخ هم خواهد بود. اما وقتی فراوانی جنس نافرمانی ایدئولوژیکی را میارن در کنار نافرمانی مدنی با محوریت زن میان و در واقع این رو شروع میکنن به ترکیب بندی کردن، اولین کاری که میکنن اینه تمام موارد مشابهی رو که خارج از ایران داره رخ میده رو حذف میکنند. هر چند نمیتونن بهش نپردازن اما شروع میکنن به در واقع حذف کردن. جنس حذف کردن چیه؟ یکی از کشورهایی که توی این حوزه حدود 9-10 ماه گذشته خیلی خودش رو کشت فرانسه بود.
من.
که دیگه رئیس جمهورش اومد پای کار، نخست وزیرش اومد پای کار، من فکر میکنم دیگه برای بچه های دوران مدرسه مکرون و معلمش هم اومدن پای کار که بالاخره اثبات کنن اتفاقی که تو ایران داره میفته یک فرایند دیگه رو در واقع داره سپری میکنه. اما یه چیزی خیلی مهمه، من اینو دارم عرض میکنم از این باب که تقاطع رسانه ها رو دارم عرض میکنم، بی بی سی فارسی، من و تو، خود مسیح علی نژاد و رادیو فردا، این 4 تا رسانه اومدن این بحث نافرمانی مدنی، نافرمانی ایدئولوژیکی با محوریت زن،
بله،
رو دارن ایجاد میکنن. حالا ببینید در فرانسه چه اتفاقی میفته. همین فرانسه ای که الان شده یکی از سه پایه اصلی موضوع حقوق بشری کردن مسئله ایران، و جالبه تمام رسانه های بیگانه، حتی گزارشگرهایی که شبکه منوتو داره ازشون استفاده میکنه، تو هر گزارشی که میدن یه در واقع پرشی به اون موضوع در واقع زن و فرانسه و این موضوع میزن. در فرانسه یه خانومی، یکی از خانوم در واقع مودپتی میاد، یک در واقع یکی از نمایندگان کنگره امریکاست، میاد این رو مطرح میکنه در یکی از این همایش‌های رو هم 45 نفره شرکت میکنه که در واقع بگه من حامی زنان ایرانم. من خواهش میکنم این فکت شماره 4 رو در واقع پخش بکنید
دوستان ما در اتاق فرمان، اگه فکت شماره 4
رو داشته باشن که ما این رو گوش کنید. ببینید مصاحبه میگیرن از ایشون. ایشون چه عبارت، ایشون نماینده مجلس ملی در واقع فرانسه است. اینو داشته باشید.
فردای نبودن جمهوری اسلامی مسیح علی نژاد چه میکنه؟ روزنامه نگار میشه یا مثلا وزیر و وکیل؟
ببینید اگر دلم میپرسین،
خب
خانم نماینده، شما میدونید که 44 سال پیش در چنین روزهای در ایران چه گذشت. امروز اما شما برای حمایت از مردم ایران اینجا حاضر شدید.
بله، من امروز به اینجا اومدم تا پشتیبان پسران و دختران ایران باشم. امروز روز خاصیه. همونطور که گفتید 44 سال پیش یک همه پرسی برگزار شد، یک رأی‌گیری که قرار بود این امید رو به مردم ایران بده که حکومتشون به یک جمهوری همبسته و امن تغییر ساختار میده. اکنون بعد از 44 سال داریم میبینیم که چنین موردی به هیچ وجه در ایران رخ نداده. روشنه که رأی‌ها به هدر رفت و ایرانی‌ها آزادی رو از کف دادن. اگه من امروز اینجا به عنوان نماینده مجلس ملی فرانسه حضور دارم، برای اینه که ضمن پشتیبانی از دختران و پسران ایرانی به اونا بگم که فرانسه در کنارشونه، مردم فرانسه فراموششون نمی‌کنن و در همه روشایی که می‌گذره.
ببینید اینو داشته باشید، این رو در واقع رادیو فردا میاد دیگه تقریبا خودش رو می‌کشه. حالا این خانم با یه کلاه قرمز و یه آرایش خیلی عجیب و غریب، حالا با یه پوزیشن خیلی قابل تأملی میاد این مصاحبه رو از ایشون میگیره. این خانم سه تا محور رو بیان میکنه. یک، مثل ما بس آزادی رو در واقع ببینید چجوریه، ما پشتیبان شما هستیم و مردم هم شما رو فراموش نمیکنن، همراهیتون میکنن. حالا این رو داشته باشید، ما بلا فاصله میبینیم که تو چند روز اخیر نخست وزیر فرانسه، دو تا از وزرای فرانسه، سه چهار تا از نماینده های پارلمان فرانسه جدیاشون و یکی دو نفر از رهبران سیاسیشون میان شروع میکنن به یه زن تاختن.
درست.
اون خانم کیه؟ وزیر امور جوانان و امور اجتماعی فرانسه. این خانم اومده چیکار کرده؟ اومده ببینید، وزیر زن در فرانسه اومده یک عکس بسیار بد از خودش رو روی مجله پلی بوی گذاشتن و با این خانم مصاحبه کردن. مجله پلی بورم مخاطبین از ما میدونن چه مجله یه، چه وضعیتی داره. خب گذاشتن و ایشون هم شروع کرده اونجا کار کردن. خیلی جالبه، یکی از رهبران سیاسی در فرانسه اومده عین این جمله رو میگه، میگه در حالی که ناآرامی های اجتماعی این کشور را فرا گرفته و ما در شرایط نابسامانی قرار گرفته این، به هیچ وجه این حرکت مناسب نیست. و بعد شروع میکنن به تاختن و فلان اینا. این خانم اومده میگه من میخوام از حقوق زنان دفاع کنم.
بله.
از حقوق زنان رو مجله پلی بوی با اون وضعیتی که وجود داره. ببینید هر دو اتفاق در فرانسه رخ داده در زمان نزدیک به هم. یه نماینده ملی پارلمان رو آوردن داره اینجوری حرف میزنه، یه وزیر داره این حرف میزنه، در خود فرانسه به این خانم میتازن. و جالبه نخست وزیر فرانسه این جملهش اینه، یکی از رهبران فرانسه جملهش اینه، میگه فرانسه بعد از انتشار این مجله، میگه فرانسه از ریل خارج شده. ببینید همین فرانسه ای که در اروپا شده یکی از کوچرهای جدی این مسئله زن زندگی آزادی و نبه حجاب اجباری و مسیح علی نژاد و وقص الهازا، وزیرش آقا اگر آزادی، اگر زن تعریفی که شما دارید میکنید این ملاکه، خب پس اونجا بذارید همین باشه دیگه، پس چرا اومدید میگید فرانسه از ریل خارج شده؟ پس ببینید اینجا اساسا مرگ خوبه برای همسایه. یکی از جالبه اینو بی بی سی فارسی یه جور روایت میکنه، رادیو فردا یه جور روایت میکنه، از اون طرف دویچه وله میاد کلن یه جور دیگه برمیگردونه. حالا نکته جالب کجاست؟ هر ستای این رسانه ها، بی بی سی میاد براش دیگه اصلا رپورتاج میره. ما در شیراز یه تصویری منتشر شد، خانم هایی که آمدن حجاب ندارند، حجاب جزء قوانینه. خیلی جالبه تو فرانسه میگن این غیر قانون، یعنی خارج از قانون و عرف این خانم عمل کرده. حالا طرف اومده توی فرودگاه شیراز، آمده پشت گیت، حجاب ندارد در حالی که حجاب جزء قانون است در ایران. این آقایی که اونجا پشت کانتر داره بلیط رو صادر میکنه، مؤدبانه میگه خانم حجابت رو رعایت کن. این عکس فیلم منتشر شد، بی بی سی خودشو کشت. من خواهشم اینه که مخاطبین از ما حتما من این گزارش رو یک بار ببینن.
جالبی هم هست.
بله، که طرف داره مؤدبانه بعد میگن ببین اینجا عین جمله بی بی سی اینه، حکومت با هر روشی مانع خلاصه آزادی زنان میشه و در مقابله با نه به حجاب اجباری داره حرکت میکنه. اینو کی داره میگه؟ هم رادیو فردا میگه، هم بی بی سی میگه، هم گزارشگرای مناطق شروع که اینو فرستادن. اون گزارش فرانسه رو رادیو فردا کار میکنه، این گزارش فرودگاه شیراز رو بی بی سی فارسی کار میکنه که به هم لینک میکنن.
درست.
کار پس ببینید نکته که این وسط حائز اهمیت اینه، چیزی که الان در مدل سوم اینها، در مدل اصلی اینها در حال حرکت هست اینه: اتصال موضوعات، اختفای مسائل خارجی و بذک کردن موضوعات ترددی که بین داخل و خارج مقوم جریانات ضد انقلاب و بیگانه خواهد شد نسبت به حوزه تبلیغاتی که در واقع روش دارن کار میکنند.